شکر یه افتخاری است که ما درباره کلام خدا سخن بگیم و بشنویم. پس جلالش مال خداست و قوت خدا رو میطلبیم. ما که اینجا وای میسیم با ترس و لرز، چون که میدونیم که نمیتونیم حرفای خودمون رو بزنیم، بلکه باید حرفای رو بزنیم که حرفای خود خدا باشه و از کلام خدا باشه. من میخوام باز به خاطر اهمیت موضوع باز تکرار کنم. تکرار چیز بدی نیست. وقتی یه چیزی مهم هست معمولا تکرار میکنن که اشخاص فراموش نکنن و اهمیتشو بیشتر متوجه بشن. 25 سال پیش 7-8 نفر از خادمین خدا در ایران به خاطر ایمانشون و به خاطر در واقع اعلان پیام انجیل به شهادت رسیدن. شما نمیدونم چقدر آگاه هستید از این موضوع، و این یک نقطه عطفی شد در تاریخ کلیسای ایران. من فکر میکنم که بیداری روحانی ایران از همون زمان شروع شد، در دهه 90 وقتی که عده‌ای شهید شدن، مثل برادرمون هایک و میکایلیان، کشیش میکایلیان، کشیش دیباج و خیلی های دیگه، و قبل از اون هم همینطور کشیش سودمند، حسین سودمند و دیگران. واقعا از همون زمان ها بود، از دهه 90 بود که کار خدا در ایران وارد یک مرحله تازه شد. کلام خدا میگه خون شهیدان بذر کلیساست. و ما 25مین سال این شهادت ها رو میخواییم به یاد بیاریم. من فکر میکنم برای هر مسیحی ایرانی واجب هست که تو این برنامه شرکت بکنه. من فکر میکنم ما مدیون برادرهایک ها و دیباچ ها و حسین سودمند ها و میکایلیان ها هستیم، و بنابراین من همه شما رو تشویق میکنم. هیچ برنامه، هیچ جشنی، هیچ ملاقاتی، هیچ مهمونی، باور کنید مهمتر از این نیست که شما در این برنامه یاد بوده شهیدان اخیر کلیسا. کلیسا ایران در قرن فکر میکنم 7 بود به کلیسای شهیدان معروف شد، The Church of the Martyrs. در کلیسای ایران در دوره ساسانی ها 10,000 مسیحی شهید شدند به خاطر ایمانشون. اگر تاریخ کلیسا رو مطالعه بکنید، شهادت برای ایمان یه چیز تازهی برای ایران نیستش. مسیحیت در ایران چیز جدیدی نیست برخلاف اون چه که تصور میشه. در کلیسا در ایران در دوره ساسانیان و قبل از اون، از ابتدای مسیحیت، هزاران مسیحی و صدها اسقف نشین وجود داشته، کلیساهای زیادی وجود داشته، و بنابراین مسیحیت تاریخ داره در ایران. و ما امروز می‌خواهیم تاریخ اخیر مسیحیت در ایران رو که شهادت این عزیزان یه قسمت خیلی مهمش هست جشن بگیریم. پس واقعا از این کارتا برادر جلال اونجا هستش نه؟ اگر کسی میخواد دستشو بلند کنه برادر جلال الان بهشون بدن. برادر جلال اگر ممکنه اینجا پخش بکنید اونایی که میخوان، برای اینکه یادتون نره اینو بچسبونید. ما روزایی زندگی میکنیم انقدر سرمون شلوغه که ممکنه یهو فراموش کنید. اینو بگیرید بزنید روی یخچالتون، بذارید جلوی چشمتون، فراموش نکنید که شهیدان کلیسای ایران رو روز 19 اکتبر میخواییم به یاد بیاریم. خیلی ممنون. خب در حالی که عزیزان پخش میکنن، من میخوام قسمت‌هایی از کلام رو که صحبت من امروز درباره اونا هست برای شما بخونم. اولین قرائت من از انجیل مرقس باب 10 آیات 46 تا 52 هست. 46 تا 52 داستان بارتیماوس کور. آنگاه به اریها آمدند و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریها را ترک می گفت، گدایی کور به نام بارتیماوس، پسر تیماوس، در کنار راه نشسته بود. چون شنید که عیسی ناصری است، فریاد برکشید که عیسی پسر داوود بر من رحم کن. بسیاری از مردم بر او عتاب کردند که خاموش شود، اما او بیشتر فریاد می‌زد: ای پسر داوود بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود او را فرا خوانید. پس آن مرد کور را فرا خوانده به وی گفتند: دل قوی دار، برخیز که تو را می‌خواند. او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخته از جای برجست و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ پاسخ داد: استاد، می‌خواهم بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو که ایمانت تو را شفا داده است. آن مرد در دم بینایی خود را باز یافت و از پی عیسی در راه روانه شد. همینطور آیاتی رو براتون میخونم از انجیل لوقا باب 14 از آیه 15 تا 24. این مثل به مثل ضیافت بزرگ معروف است. چون یکی از میهمانان که با عیسی هم سفره بود این را شنید، گفت: خوشا به حال آن که در ضیافت پادشاهی خدا نان خورد. عیسی در پاسخ گفت: شخصی ضیافتی بزرگ ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. چون وقت شام فرا رسید، خادمش را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید: بیایید که همه چیز آماده است. اما آنها هر یک عذری آوردند. یکی گفت: مزرعی خریدم که باید بروم آن را ببینم، تمنا آن که معذورم بداری. دیگری گفت: 5 جفت گاو خریدم و همکنون در راه هم تا آنها را بیازمایم، تمنا دارم معذورم بداری. سومی نیز گفت: تازه زن گرفتم و از این رو نمیتوانم بیایم. پس خادم بازگشت و سرور خود را آگاه ساخت. میزبان خشمگین شد و به خادم دستور داد به کوچه و بازار شهر بشتابد و فقیران و معلولان و کوران و لنگان را بیاورد. خادم گفت: سرور من، دستورت را انجام دادم، اما هنوز جا هست. پس آقایش گفت: به جاده ها و کوره راه های بیرون شهر برو و به اصرار مردم را به ضیافت من بیاور تا خانه ام پر شود. به شما میگویم که هیچ یک از دعوت شدگان شام مرا نخواهند چشید. بعد یک آیه از نامه پتروس رسول باب دوم، باب اول پتروس باب 2:9 که آیه خیلی معروفی هم هست میخوانم: اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. داستان بارتیماوس کور داستان بسیار بسیار جالبی است که خیلی معانی مهمی برای ما در اون این داستان نهفته است و من میخوام امروز از این داستان استفاده کنم برای اینکه مطالبی رو با شما از کلام خدا در میون بگذارم. اول از همه چیزی که جلب نظر ما رو میکنه در این داستان زیبا که از انجیل مرقس براتون نقل کردم این هست که برخلاف بسیاری از معجزات دیگری که در اناجیل مکتوب هست، اینجا اسم شخصی که شفا پیدا کرده ذکر شده. یعنی اینجا نام بارتیماوس آمده اصلا. واضحاً اسم این شخص رو میبره و حتی پدر او رو میگه پسر تیماوس، در حالی که اگر شما انجیل رو خونده باشید حتما تصدیق میکنید که در اکثر موارد بعضی جا هست که اسم افراد برده شده، ولی موارد بسیار نادر هست و این یکی از اون موارد نادر هست که به خود بارتیماوس کلام خدا اشاره میکنه. برای این موضوع حائز اهمیت هست که نام او اینجا برده شده. مرقس مخصوصا که اولین انجیل هست، به احتمال زیاد اولین انجیلی هست که نگارش به نگارش در اومده به لحاظ قدمت تاریخی، اسم بارتیماوس رو ذکر کرده. چرا؟ و این چه معنایی داره؟ یکی از محققین بزرگ عهد جدید، یکی از محققین بسیار برجسته اناجیل که شاید از 5 محقق به نام در تمام دنیا یکیشون این محقق باشه، شخصی به نام ریچارد بوکم که کتاب‌های زیادی نوشته درباره عهد جدید، کتابی رو چند سال پیش به رشته تحریر در آورد به اسم عیسی و شاهدین عینی، Jesus and the Eyewitnesses، عیسی و شاهدین عینی. و در این کتاب ایشون که شخص بسیار برجسته‌ای هست و در معروف‌ترین دانشگاه‌های دنیا تدریس کرده، در این کتاب استدلال می‌کنه. تمام صحبتش بر این هست که اناجیل واقعاً همونطوری که مسیحیان ادعا می‌کنند به وسیله شاهدین عینی نوشته شده است. و کتاب مفصلی هست، من حالا نمی‌خوام وارد این کتاب بشم، ولی یکی از نکاتی که تو این کتاب ایشون استدلال می‌کنه و بعد با دلایل و براهین و استدلال‌های تاریخی و رجوع به نوشته‌های تاریخی که وجود داره به بسیار شبیه اناجیل، ایشون استدلال می‌کنه که هر جایی که توی اناجیل اسم یک شخصی برده میشه، یعنی مثل همین جا که یک واقعی یک شفای اتفاق افتاده و اسم بارتیماوس ذکر شده، این نشون دهنده این هست که این داستان شهادت خود بارتیماوس هست. و در واقع بارتیماوس در زمانی که مرقس این رو می نوشته شخص شناخته شده‌ای برای کلیسا بوده. مرقس حدود 30 بعد از صلیب عیسی به اعتقاد محققین انجیلش رو به نگارش درآورده و در اون زمان که سالها گذشته از این داستان، بارتیماوس به احتمال بسیار زیاد شخص برجسته و شخص شناخته شده‌ای هست و در میان کلیسا و در میان مسیحیت اون روز که دیگه بعد از 30 خیلی گسترش پیدا کرده بود شناخته شده بود و در واقع آوردن اسم او به عنوان پشتوانه حقیقت این شهادت توی متن مرقس ذکر شده. و این صحبت آقای باکام، استاد دانشگاه باکام هست و استدلالای خیلی قویی در اثبات صحبتش داره که اینجا ما میبینیم. پس ما در واقع با شهادت خود بارتیماوس روبرو هستیم. اینجا داستانی که ما میخونیم خود او، خود بارتیماوس، بارتیماوس کور، او معروف هست وقتی که ما به او اشاره میکنیم، حتی اینجا توی تفلک توی همین ترجمه 1009 ما هم توی اون به اصطلاح تیترش نوشته شفای بارتیماوس کور، در حالی که خب ایشون آره دیگه شفا یافته بود و دیگه بینا شده بود، ولی به عنوانش بارتیماوس کور شناخته شده. چقدر عجیبه نه که یک شخص کور، بارتیماوس کور، تبدیل میشه به شاهد عینی عیسی و شهادت او در هر سه انجیل هم نظر، متی، مرقس و لوقا ذکر شده. هر سه اونها به این داستان اشاره میکنن، هرچند که همه اونها از او نام نمیبرن، ولی مرقس از او نام میبره. او تبدیل میشه به شاهد عینی. وقتی میگیم شاهد عینی، عین از چشم میاد، یعنی کسی که با چشم خودش چیه؟ یک واقعی رو میبینه. یک واقعی رو میبینه. کتاب این آقای بوکام اسمش اصلا اینه، عیسی و شاهدین عینی. و اینجا بارتیماوس. خیلی تناقض هست. چطور میتونه یک شخص کور شاهد باشه؟ ولی آمدن پادشاهی خدا که توسط عیسی اون روز در بیرون شهر اریها داشت خودش رو ظاهر میکرد، کوران رو به شاهدین عینی تبدیل میکرد. بارتیماوس به شاهد عینی عیسی تبدیل شد. و این اتفاقا پیشگویی شده بود. در کتاب اشعیا نبی اشاره شده که خدا چشم کوران و گوش ناشنوایان رو باز خواهد کرد. در اشعیا باب 35 آیه 5 وقتی که درباره آمدن پادشاهی خدا، آمدن مسیحای موعود اشعیا نبی صحبت میکنه، درباره آمدن پادشاهی خدا و مخصوصا مسیحا که توی این قسمت در کتاب اشعیا بسیار مشهود هست، توی این قسمت اشاره میکنه که اون زمان که پادشاهی خدا بیاید چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. اینجا البته از یک نظر به شفای فیزیکی و جسمی افراد هم اشاره میکنه. ولی وقتی که ما کتاب اشعیا رو میخونیم میبینیم که اشاره فقط به در واقع شفای فیزیکی نبود، بلکه در کتاب اشعیا اگر نگاه بکنیم میبینیم در اشعیا باب 42، یعنی چند باب بعد از همین آیهی که خوندم برای شما، در اشعیا 42 آیات 18 به بعد به کوری و کری اسرائیل قوم خدا اشاره میشه. اسرائیل که خدا برگزیده بود، که خدا خودش رو بر اونها ظاهر کرده بود، که خدا اونها رو با دست زورآورش از اسارت مصر آزاد کرده بود و در زندگی اونها کارهای بسیار انجام داده بود، متاسفانه اشعیای نبی حدود 700 سال قبل از عیسی مسیح صحبت از کوری و کری اونها میکنه. در اشعیا باب 18 میگه ای ناشنوایان، خطابش به اسرائیل، ای ناشنوایان بشنوید، ای نابینایان بنگرید تا ببینید کیست نابینا همچون خادم من. اسرائیل قرار بود خادم خدا باشه و اینجا داره راجع به اسرائیل میگه کیست نابینا همچون خادم من و کیست ناشنوا همچون پیام آور من که او را میفرستم، کیست که کور باشد مانند هم پیمان من و نابینا همچون خادم من. چیزهای بسیار میبینی اما توجه نمی کنی، گوشهایت باز است اما هیچ نمیشنوی. و بعد ادامه میده که چطور اسرائیل به اسارت رفته، چطور اسرائیل به غنیمت، قوم به غنیمت رفته است، وضعیت اسرائیل رو نشون میده. و تو این زمینه است که حالا خدا داره وعده میده به وسیله پیام آورش به وسیله اشعیا که وقتی که من دوباره به سراغ قومم بیام چشمان نابینایان باز خواهد شد، چشمان گوشهای ناشنوایان منظور قومش هست گشوده خواهد شد. در ادامه همین قسمت در باب 43، یعنی درست باب بعدی، از آیه 8 اینطور میگه قومی را که چشم دارند اما نمیبینند و گوش دارند اما نمیشنوند بیرون آورد. خدا داره به اشعیا میگه، میگه منظورش قوم خودشه، قومی را که چشم دارند اما نمیبینند و گوش دارند اما نمیشنوند بیرون آورد. و بعد میگه تمامی قوم ها بیرون بیان شاهدان خودشون رو بیارن. ولی بعد به قوم خودش میگه، خداوند میفرماید شما شاهدان من هستید و خادم من که شما را برگزیدم تا مرا بشناسید و به من ایمان آورید و دریابید که من او هستم، پیش از من خدایی مصور نشده و پس از من نیز نخواهد بود، من آری من یهوه هستم و جز من نجات دهنده ای نیست و خدای بیگانه در میان شما نبوده است. خداوند میفرماید شما شاهدان من هست. قوم کر و کور رو بیرون بیارید. چرا؟ چون که من میخوام اونها رو تبدیل کنم به شاهدان خودم. ما خیلی راجع به شهادت برای عیسی صحبت میکنیم. تو عهد جدید خیلی راجع به این موضوع صحبت میشه که خدا ما رو خوانده که شاهدان او باشیم. یه چیزیه که از کتاب اشعیا شروع شد. برمیگرده به عهد عتیق. خدا قوم خودش رو میخواد شفا بده. قومی رو که با این که نجات او رو تجربه کردن، با این که خدا رو ملاقات کردن به شکلهای مختلف، ولی متاسفانه هنوز کیان؟ چشم دارن ولی نمیبینن، گوش دارن ولی نمیشنون، نمیفهمن، خدا رو اونطوری که باید نمیشناسن. شفای نابینایان و ناشنوایان روحانی تا تبدیل بشن به کسایی که میشنون و میبینن و شاهد میشن. داستان بارتیماوس توی همچین زمینه ای داره اتفاق میفته. وقتی که ما به کتاب مرقس نگاه میکنیم، یه دو سه باب قبل اگر برید میبینید که همین داستان تو تمام کتاب مرقس از اول تا اینجایی که داستان بارتیماوس ذکر شده، شاگردان عیسی مثل اسرائیل نابینا و ناشنوا دائما دارن میبینن عیسی رو، دائما دارن کارهای عیسی رو شاهدن، ولی نمیفهمن، درک نمیکنن. عیسی مسیح دقیقاً همون چیزی که اشعیا درباره اسرائیل میگه به شاگردان میگه در باب هشتم. ما اینو تو باب دهم داریم این داستانو. تو باب هشتم کتاب مرقس عیسی مسیح بعد از اینکه شاگردان، بعد از اینکه عیسی یه بار 5000 نفر رو غذا داده، یه بار 4000 نفر رو غذا داده، بازم شاگردانش چی هن؟ نمیفهمن و دارن دعوا میکنن سر اینکه نون با خودشون همراه نیاورده. شما فکرشو بکنید، 4000 نفر، 5000 نفر رو عیسی با 5 نون سیر کرده و شاگردانش بلافاصله بعد از اون تو قایق دارن با هم دیگه دعوا میکنن و نگرانن که نون کم دارن. درسته؟ و ببینید عیسی چی میگه بهش. عیسی دقیقا همینو میگه. یه چرا درباره این که نان ندارید با هم بحث میکنید؟ آیا هنوز نمیدانید و درک نمیکنید؟ آیا دل شما هنوز سخت است؟ آیا چشم دارید و نمیبینید؟ و گوش دارید و نمیشنوید؟ چشم دارید و نمیبینید؟ و گوش دارید و نمیشنوید؟ چقدر تأسف باره نه؟ وقتی که قوم خدا که بارها و بارها کارهای خدا رو میبینه، نجات خدا رو تجربه میکنه، باز ممکنه به یک وضعی دچار بشه که نمیبینه، نمیشنوه. و تو این شرایط هست که داستان بارتیماوس رو حالا من دارم. من خواستم شما بدونید که تو چه فضایی داره این داستان ذکر میشه. درسته؟ تو فضایی که صحبت از کوری و کری قوم خداست، تو فضایی که صحبت از عدم درک روحانی حتی شاگردان عیسی است که اونها نمیفهمن، درک نمیکنن. چیز دیگری که جالب هست تو این داستان ما، علاوه بر اینکه اسم بارتیماوس آمده و بنابراین اون شاه به عنوان شاهد عینی داره معرفی میشه، چون که در واقع خودش این تجربه، این نجات رو تجربه کرده. ها، تفاوت در اینجاست. خیلی از شاهدین اینی دیگه شاهد این هستن که مسیح دیگران رو شفا داد، ولی اینجا خود بارتیماوس شفا پیدا کرده، خود بارتیماوس این برکت رو تجربه کرده. ولی نکته بعدی که اینجا هست که باز میخوام قبل از اینکه جزئیاتش رو با هم نگاه کنیم توجه کنیم بهش، اریهاست. میگه آنگاه به اریها آمدن و چون عیسی با شاگردان خود و جمعیتی انبوه اریها را ترک میگفت. چندان صحبتی راجع به این که چی توی خود اریها اتفاق افتاد نمیشه. فقط چیه؟ فقط میگه آمدن به اریها. بلافاصله آیه بعد میگه که عیسی با شاگردانش داشتن اریها رو ترک میکردن. اریها کجا بود؟ اریها در تاریخ اسرائیل جایگاه مهمی داشت. اریها سرحد ورود به سرزمین کنعان بود. اریها اولین جایی بود که اسرائیل فتح کرد. وقتی که وارد سرزمین کنعان می شد. وقتی که خدا اونها رو از اسارت مصر بیرون آورد. درسته؟ با آورد تا اونها رو قومی بکنه. آورد تا حاکمیت خودش رو، پادشاهی خودش رو در میان این قوم برقرار بکنه. و وعده های خودش رو به ابراهیم که گفته بود سرزمین کنعان رو به شما خواهم داد، تحقق ببخشه. حالا اینا رسیدن، بعد از تمام این سالها میخوان وارد سرزمین کنعان بشن، میخوان برکت رو تصرف کنن، میخوان وعده هایی رو که خدا به اونها داده به دست بیارن. و اول اینجا کجا هست؟ اریها هست. اریها اریهای دیگری توی پشت این داستان تنین افکن هست. و جالبه یوشای دیگری پشت این داستان تنین افکن هست. کلمه کسی که اون اریها رو تسخیر کرد یوشع بود. و شما میدونید که اسم عیسی همون یوشع هست. یشوع و یوشع یک اسم هستن. درسته؟ پس اینجا حتی ما این شباهت رو داریم. اونجا یوشع بود که رفت و اریها رو چکار کرد؟ اریها رو تسخیر کرد و در واقع اسرائیل وارد در واقع سرزمین کنعان شد، سرزمین بعدی شد، سرزمین برکت شد تا پادشاهی خدا رو تجربه بکنه، که البته میدونیم چنین نشد و بسیار دوران بسیار بحرانی رو پشت سر گذاشتن و آخر دوباره به اسارت برگشتن. درسته؟ ولی به هر حال این تجربه بود که با یوشع اول داشتن و اینجا یوشع دیگری هست که حالا وارد اریها شده. درسته؟ و تفقیلی در این حال که شباهت‌هایی هست، در این حال تضادهایی هست. یوشع اول وقتی وارد اریها شد، یادتون هست چه اتفاقی افتاد توی اریها؟ اریها کاملا از بین رفت. درسته؟ یوشع اول رسیدنش و وارد شدنش به اریها به معنای هلاکت و نابودی کامل اون شهر. هلاکت و نابودی برای گناهانشون، برای بت‌پرستیشون، برای خیلی چیزهایی که انجام میدادن، فرصت نیست واردش بشیم. ولی در مقابل اون، در مقابل اون یوشع که هلاکت و نابودی آورده بود، داوری خدا را آورده بود، محکومیت خدا را آورده بود، محکومیت به حق به خاطر گناه، گناه محکومیت میاره، گناه داوری خدا رو میاره. و در زمان یوشع این داوری بود که بر اریها آمد به وسیله یوشع. ولی اینجا عیسی نجات با خودش داره میاره. اینجا عیسی برکت داره با خودش میاره. اینجا عیسی فیض و رحمت خدا رو داره برای اریها میاره. درسته؟ او داره وارد اریها شده تا فیض و برکت و رحمت رو برای اریها برمیان به ارمغان میاره. جالبه. همونطوری که اون زمان یادتون میاد چطور قوم دور اریها شروع کردن به رژه رفتن. جمعیت تمام لشکر و سپاهیان قوم اسرائیل با تمام جمعیتشون شروع کردن درست بیرون اریها، دور اریها چرخیدن. و با همین چرخیدن بود. و در قسمت آخر بعد از اینکه همه 7 روز این رو طواف کردن چطوری دیوارها فرو ریخت یادتون میاد؟ شیپورها رو به صدا در آوردن و بعد چیکار کردن؟ فریاد برآوردن. فریاد برآوردن. و با فریاد اسرائیل که بعد از صدای شیپورها چیه؟ بعد از صدای شیپورها فرو ریخت دیوارها و قوم خدا، مسیحای خدا، یوشع خدا، نجات دهنده خدا وارد اون شد. اینجا هم جماعتی دارن میان بیرون. رفتن تو. خبری از این که توی اریها چی گذشت نداریم. و شاید این اشاره بسیار کوتاه نشان دهنده این باشه که چندان خبری نبود. چندان چیزی اتفاق نیفتاد. لااقل مرقس اشاره ای نمی کنه که این ورود یوشع ثانی، این آمدن نجات دهنده مسیحای موعود پسر داوود به این شهر، برای اونایی که همه اونایی که داخل اون شهر بودن، حتی با اون برای اون جمعیتی که با اون راه افتاده بودن و حتی شاگردایی که همراه عیسی بودن، خیلی چیزی از آن چه رو که تنین اریهای اول هست برای ما زنده نمی‌کنه غیر از یک نفر، بارتیماوس. بارتیماوس اینجا تنها کسی هست که آمدن این عیسی، آمدن این نجات، آمدن این برکت برای او تمام زندگیش رو چکار میکنه؟ متحول میکنه. خیلی جالبه. یا تو میاد توی ماجرای اریهای اولم یک نفر اون وسط که هیچ کس نمیتونست فکرش رو بکنه، که اون هم اتفاقا کسی بود که توی حاشیه شهر، کسی بود که میگه روی حصار مسکن داشت، کسی که اصلا شهرت خوبی نداشت، کسی به حسابش نمی آورد. او بود که به یه معنا نجات رو پیدا کرد. حالتونه کی بود؟ راهاب. راهاب فاحشه. نه؟ یک نفر. از میان همه اونهایی که تو اریها بودن، از میان همه اون جمعیتی که تو اون شهر بودن، یک نفر بود که خدا دیدش. یک نفر بود که ایمان رو به کار انداخت و یک نفر بود که جزء قهرمانان ایمان شد. درسته در کتاب عبرانیان او به عنوان قهرمان ایمان راهابی که حتی یهودی هم نبود. نه؟ حتی یهودی هم نبود. یک زن حتی به اسم فاحشه، هر وقت ما اسمشو میبریم راهاب فاحشه، کلام خدا هم چیه؟ کلمه فاحشه رو به کار میبره براش. چقدر عنوان بدی. مثل بارتیماوس کور که گفتم همش چیه؟ لقب کور رو ما پشت سرش میگیم. عجیبه. دعوت شدگان بسیارند اما برگزیدگان کمند. وقتی که خدا میاد، وقتی که نجات خدا میاد، وقتی که برکت خدا میاد، بارتیماوس ها هستن که برنده میشن. بارتیماوس ها هستن که فرصت رو میخوابن و نمیگذارن از دستشون بره. مثل ضیافت بزرگ چه زیبا این ماجرا رو تصویر میکنه. براتون خوندم. عیسی مسیح گفت کسی شخص دولتمندی ضیافت بزرگی، جشن بزرگی ترتیب داد و خیلی ها رو دعوت کرد. دوستانش رو، افراد برجسته رو، افرادی که شاید سرشناس بودن، افرادی که شاید به نظر دوستان او به حساب می اومدن. و اونا همه گفتن میاییم. رسم بر این بود. اول به چند روز قبل، معمولاً دو سه روز قبل این دعوت انجام می شد. بعد فرصت بود تا شام آماده بشه، غذا آماده بشه و بیان. موقع غذا که رسید خادمش رو فرستاد، گفت حالا برید چیکار کنید؟ بگید زمان جشن فرا رسیده. سفره طهر شد. بیایید بخورید، بیایید استفاده کنید. بیایید از ضیافت پادشاهی خدا، از برکتی که خدا برای انسان فراهم کرده، برکتی که بشر از دست داد، آدم از دست داد. ولی خدا به وسیله عیسی مسیح داره اون برکت رو برمیگردونه. برکات پادشاهی خدا، موهبت‌های پادشاهی خدا. بیایید بهره‌مند بشید. دعوت شدگان چی گفتن؟ یه هر کدوم یه بهانه یا بود. یکی گفت چی؟ من ببینید چه بهانه هایی. 5 جفت گاو خریدم و همکنون در راه هم تا آنها را بیازمایم. کسی تا حالا شده اول گاوو بخره بعد بره آزمایششون کنه؟ شما تا حالا مثلا میرید ماشین رو میخرید بعد میرید چک بکنید ببینید برادر جلال کسی تا حالا این کارو میکنه؟ شما اول میرید گاوو چک میکنید بعد میخریدش، درسته؟ در واقع یعنی چی؟ این خیلی توهین‌آمیزه. در حقیقت بهانه است. واقعیت نداشت. واقعیت نداشت. مگه میشه همچی چیزی؟ بعدی میگه چی؟ آن قبلی میگه مزرعه‌ای خریدم که باید بروم اون رو ببینم. و بعد آخر تازه زنی گرفتم. یهو در عرض 3 روز معمولاً وقتی که این دعوت همونطور که گفتم معمولاً 3 روز بود. چطور در عرض 3 روز اون موقعی که ازش دعوت شد نمیدونست. یهو در عرض 3 روز هم عاشق شد، هم نامزد کرد، هم چیه؟ هم ازدواج. میخندیم. ولی گاهی وقتا باور کنید با همین چیزها برکات خدا رو از دست میدیم. با همین چیزها سر سفره پادشاهی خدا که برای ما چیه؟ 5 کرده خداوند. ما امروز قوم خدا هستیم. ما امروز در جای اونها هستیم. درسته؟ ما چقدر واقعا ما دعوت شدگان هستیم. ها؟ امروز میخواییم واقعا خودمون رو امتحان کنیم. ولی میگه فرستاد وقتی که اونها نیومدن، اونایی که دعوت شده بودن، اونایی که شناخته شده بودن، اونایی که عروسی مال اونها بود، همونطوری که مال ما هست، فرزندان خدا هستیم، ولی اونها نیومدن، نخواستن. هر کی یه کاری داشت، هر کی یه بهانه‌ای داشت، یه بیزنسی داشت، یه زمینی خریده بود، ازدواج کرده بود. عیسی مسیح گفت که امورات این دنیا ما رو چیکار میکنه؟ خیلی وقتا از قصد مطلب ممکنه محروم بکنه، از ضیافت پادشاهی خدا. نه؟ ولی وسط همه اینها میگه فرستاد گفت برو هر به قول خودمون میگه کور و کچل و لنگ و همه اونایی رو که تو اون جامعه اصلا به حساب نمی اومدن، تو اون جامعه ملعون اصلا محسوب می شدن، کسایی که کسی اصلا فکر نمی کرد راجع به اونها، کسی اونها رو دعوت نمی کرد به یه همچین پارتی هایی، یه برو با اونها رو دعوت کن، برو با تیماوس ها رو دعوت کن، پیدا کن اونها رو، اونهایی رو که واقعا اهمیت سفره منو میفهمن، اونایی که واقعا تشنن، اونایی که واقعا بیمارن، اونایی که واقعا مشتاقن خدا رو بچشن، ملاقات کنن، زندگی کنن و موهبت‌های پادشاهی خدا رو تو زندگیشون داشته باشن. تمام اینها تا یه حدی توی داستان بارتیماوس تنین میاندازه. نگاه کنیم به شرح واقعه چه اتفاقی میفته اینجا. همونطوری که گفتم چیزی درباره آنچه که در اریها رویداد نمی‌بینیم. ولی درست وقتی که عیسی داره میاد بیرون، نه؟ داره ترک میکنه اریها رو. شاگردان خودش و جمعیت انبوه اریها رو ترک میگفت. داشت دیگه میرفت. از اریها بیرون آمده بود و داشت میرفت. میبینیم که بارتیماوس صدا رو میشنوه. در انجیل لوقا میگه بارتیماوس همه و صدا رو شنید و پرسید چه خبره؟ چه خبره؟ شاید موقعی که عیسی رفته بود به اریها متوجه شده بود. حالا که داری میاد سر و صدا بهش میگن عیسی ناصری درگذر است. عیسی ناصری درگذر است. عیسی داره عبور میکنه. عیسی آمده اریها رو ملاقات کرده داره میره. داره میره دیگه. دیدید گاهی وقتا تو این کنفرانس ها بعضی از افراد میان که آدم خیلی دوست داره اینا رو چیه؟ اینا رو ملاقات کنه. اینا رو ببینه. لحظه های آخر میبینید دارن میرن. ایسا داره میره دیگه. هرچند چشماش نمیدید ولی گوشهاش تیز بود. اون چون رو که داشت به گار گرفت. میگه چون شنید. خدا بده که ما صدای کلام خدا رو بشنویم. خدا بده که بهش بتونیم گوشهای تیز روحانی داشته باشیم. بارتیماوس کور بود. نمیدید. ولی میشنید. اون چون که میشنید بهش چیه؟ واقعا توجه میکنه. با اون چون که داشت. با اون توانایی که داشت. با اون کانالی که داشت. اون شکلی که خدا خودش رو به اون نشون داده بود. اون شکلی که خدا میتونست درباره خدا خبری بگیره. شنید و سوال کرد. بی تفاوت نبود. پرسید چه خبره؟ بهش گفتن. عیسی ناصری درگذر است. از اونچه که جواب میده به نظر میاد که درباره عیسی شنیده بود. چون که بلافاصله جوابی که میده و کاری که میکنه او رو عیسی پسر داوود بر من رحم کن. عیسی پسر داوود. در انجیل مرقس یکی از موضوعاتی که خیلی توش مسئله هست و انگار عیسی مرتب شاگردان اونجا بحث هست اینه که عیسی کیه. به شاگردان نمیفهمن، نمیدونن که عیسی کیه. و عیسی خودش هم اتفاقا همش میگه چیه؟ نگید، سر و صدا نکنید، جای اعلام نکنید. ولی این بارتیماوس کور تو وسط تمام اون جمعیت فریاد میزنه. عیسی پسر داوود. تمام یهودی ها میدونستن که مسیحا پسر داوود هاست. باید از نسل داوود به دنیا بیاد. در واقع بارتیماوس داره اعلان میکنه ایمان خودش رو. پسر داوود ها بر من رحم کن. بارتیماوس فرصت استثنایی رو که داشت نمیخواست از دست. عیسی داره میره. این کور کنار راه نشسته. اگر لحظه ای درنگ کنه کافیه چند دقیقه بگذره و این حالا بخواد با خودش تصمیم بگیره که چی کار میخواد بکنه با این فرصت استثنایی که تمام زندگیش رو میتونه متحول بکنه. بارتیماوس نمیخواد این رو از دست بده. بارتیماوس بلند میشه و شروع میکنه. داره میره عیسی. از در داره میره بیرون. بارتیماوس با تمام قدرت چیه؟ فریاد میزنه. عیسی! پسر داوودا! بر من رحم فرما. فرصت رو میخوابه. اگر یه ذره عیسی دورتر میشد دیگه این بارتیماوس با اون کوریش چطوری میخواست بهش برسه؟ یکی با دستشو میگرفت تازه راه ببره. دیگه فرصتی باقی نمیموند. بقیه میبینیم سرزنشش میکنن، توبیخش میکنن، عتابش میکنن. میگن ساکت شو، شلوغ نکن. اگه خودتونو بذاری جای اونها، جای اون جمعیت، میتونید حس کنی چی داشت میگذشت. اینا دارن با استاد عالی رتبهشون حرکت میکنن، دارن گوش میدن به صحبت‌های عیسی، هرچند که خیلی حاضر نیستن کاری قدمی بردارن. و حالا این کور نابینا اون بغل افتاده و داره گدایی میکنه و در اون جامعه بسیار مطرود، بسیار محروم، کاملا نادیده گرفته شده، جیغ و داد بلند کرده فریاد میزنه عیسی، عیسی پسر داوودا بر من رحم کن. خاموشش کن. معلومه که صدای قوی داشت و ازش استفاده میکنه. فریاد بلند سر میده، همونطور که گفتم، همونطوری که توی اریهای اول فریاد بلند قوم بود که بعد از صدای شیپورها دیوارهای اریها رو فرو ریخت. اینجا جمعیت نیست که فریاد میزنه، اینجا یک نفر هست و اون بارتیماوس هست. اون بارتیماوس هست که فریاد بلند سر میده. اتفاقا جمعیت برعکس میخواد خاموشش کنه، ولی برای کسی که واقعا مشتاق خدا هست، برای کسی که واقعا نیازمنده، هم مثل بارتیماوس نیاز خودش رو میدونه و تصمیم گرفته که من میخوام این رو از عیسی بگیرم، هیچ سرزنشی نمیتونه مانع بشه. پس شروع میکنه فریاد زدن و عیسی رو متوجه کردن. امروز خدا کنه که بارتیماوس هایی که بین ما هستن، اگر کسایی بین ما هستن که چیزی هست که واقعا عیسی میتونه براشون انجام بده، نه یه چیز کوچیک. بارتیماوس نمیدید، چیزی بزرگتر از این وجود نداشت که بارتیماوس از عیسی بگیره. امروز بزرگترین چیزی که احتیاج واقعی من و شما هست چی هست؟ خدا بده که امروز ما ساکت ننشینیم. خدا بده که نگذاریم هیچ صدایی، هیچ عتابی، هیچ سرزنشی ما رو خاموش کنه، چه درونی چه بیرونی. امروز ما با بارتیماوس همراه بشیم، این پسر داوودا رو چیه؟ صدا بزنیم، فریاد کنیم، فریاد قلبمون رو به حضور او بلند کنیم. پسر داوود بر من رحم فرما. حالا نام خداوند رو میخونه. عیسی، ای عیسی پسر داوود، نام خداوند رو فریاد میزنه. کلام خدا میگه هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. آمین. و چقدر دیدیم، چقدر شنیدیم، چقدر تجربه کردیم خودمون. من خودم شهادت های بسیار از افراد مختلف شنیدم که وقتی که به یک جایی رسیده بودن که دیگه هیچ چاره‌ای براشون باقی نبود، دیگه به آخر خط رسیده بودن، حتی از خود خدا ناراحت بودن، و یک جایی تو زندگیشون رسیدن که مثل بارتیماوس فریاد کرد: خدایا چرا منو نمی‌بینی؟ خدایا دستت رو دراز کن، منو کمک کن. و خدا چطور عمل کرد؟ چطور وارد کار شد؟ خیلی شهادت‌ها شنیدیم و تو زندگی خودمون اینو تجربه کردیم. که هر بار که واقعا به اونجا رسیدیم که فریادمون رو از تمام وجود بلند کنیم و نام او رو خوانده ایم، خداوند ما رو نجات داد. شناختش از خداوند چه شناخت درستی بود. پسر داوود وعده های کلام رو درباره مسیحا میدونست و به اونها ایمان داشت و به اونها تکیه میکنه. مسیحای موعود، میدونست که با آمدن مسیحا قرار هست کوران بینا بشن، لنگان خرامان بشن، ناشنوایان شنوا بشن، و روی وعده های کلام خدا که خوندم برای شما میسته و میگه بر من رحم کن. دعاش خیلی زیباست، خیلی کوتاه، مختصر، ولی بسیار بسیار دعای واضح و روشنی است. عیسی پسر داوودا بر من رحم کن. خیلی نزدیک به شاید دعایی که بیش از هر دعای دیگری در مسیحیت استفاده شده. من به دعای خدا، دعای عیسی معروفه. Jesus prayer. عیسی مسیح خداوند پسر خدا بر من رحم فرما. عیسی مسیح خداوند پسر خدا بر من رحم فرما. این دعایی که بیش از هر دعای دیگری شاید در دنیا خونده شده از قرون اول تا امروز. و خیلی از کلیساهای سنتی، کلیساهای کاتولیک، کلیساهای ارتدوکس این دعا رو حتی بارها تکرار میکنن، صدها بار، مثلا در تمام طول روز، عیسی مسیح خداوند پسر خدا بر من رحم فرما. و یکی از دعاهایی است که در واقع اون به اصطلاح عبادت و پرستش و تأمل مسیحی خیلی کاربرد داره. وقتی که شما با گفتن این دعا خودتون رو متمرکز میکنید روی خداوند و بارتیماوس اینجا رحمت خدا رو میطلبه. خیلی مهمه ها. مثل طلبکار به حضور خداوند نمیاد. انگار که خدا یک چیزی بهش مدیونه. انگار که موظف خدا اینجا که خواست او رو بهش بده. نه. عیسی مسیح. عیسی پسر داوود. بر من رحم کن. با چه فروتنی. با چه افتادگی. خواهش خودش رو به حضور او میبره. و در مقابل مگر عیسی میتونه چنین فریادی رو نشنوه؟ مگر عیسی میتونه به چنین دعایی جواب نده؟ و وسط تمام اون فریادها و تمام اون غلغله و جمعیت و همه اونا صدای این بارتیماوس به گوش عیسی میرسه و میگه عیسی ایستاد و فرمود او را بخواید. وسط همه اینا چقدر زیباست. شاید اینایی که اون دور و بر بودن حالا فکر میکردن چه اتفاقی میخواد الان بیفته. اونایی که داشتن بارتیماوس رو هی ساکت میکردن. اگه شما بخونید انجیل مرقس رو میبینید درست یه باب قبل شاگردان عیسی هستن که از آمدن بچه ها به حضور عیسی ممانعت میکنن. میگه بچه ها میخواستن، بچه ها رو میآوردن پیش عیسی. شاگردان عیسی دقیقا همونه میگه. میگه شاگردان عیسی اونا رو چیکار کردن؟ اونا رو توبیق کردن، مانع شدن از این که بیان به حضور عیسی. ولی هیچ کس نمیتونست جلوی بارتیماوس رو بگیره و عیسی صدای او رو شنید. ایستاد. ما میتونیم عیسی رو متوقف کنیم. ما میتونیم خدا رو باز ایستانیم. هر مشغله‌ای که داره، هر کاری که داره انجام میده. هیچ کار مهمی نیست که خدا امروز داشته باشه که فریاد یک بارتیماوس تو این سالن نتونه او رو متوجه خودش کنه. آمین. او صدای من و شما رو میشنوه. هر کار مهمی هم که داشته باشه. عیسی ایستاد. باور داریم که عیسی میتونه امروز اینجا بایسته برای ما؟ باور داریم که عیسی میتونه ما را بشنوه، چشمان ما رو امروز باز کنه، اون نیاز ما رو امروز رفع کنه؟ آمین. او اینجاست و او قادر هست و او خواهد کرد. بهش میگم دل قوی دار. قاطر جمع دار. تو را می خواند. کلام خدا میگه خداوند ما را خوانده است. خداوند تک تک ما را خوانده. تک تک شما را خوانده. و واکنش بارتیماوس چقدر زیباست. اولا میگه درنگ نمی کنه. عزیزان درنگ جایز نیست. مسیح داره میره. بارتیماوس میگه درنگ نکرد. میگه بیدرنگ. او بیدرنگ عبای خود را به کناری انداخته از جای برجست و نزد عیسی آمد. خدا برکتت بده بارتیماوس. درنگ نمی کنه. روز درنگ نکنیم از اینکه بچسبیم به این خداوند عیسی. عبای خود را به کناری انداخته. اریها جای خیلی گرمیه. اریها بسیار جای گرمیه. بنابراین این عبا برای پوشاندن خودش نبود. به احتمال زیاد این عبا رو پهن می‌کرد و برای اینکه سه کار کوچکی رو تو این عبا بندازن. شغلش به این عبا بستگی داشت. تمام اموراتش با این عبا همراه چیز بود. سوار متکی بود به این عبایی که داشت. برای یک کسی که تو اون جامعه فقیر کورم باشه، یعنی واقعا دیگه بی چیزه. شاید تنها چیزی بود که داشت. درسته؟ معیشتش از اینجا تأمین می شد. ولی بارتیماوس نیازی دیگه به عبا نداره. نیازی دیگه نداره به اون چیزهایی که چسبیده بهشون، به اون عصاها، به اون تکیگاه‌ها، به اون چیزهایی که توی این زندگی میتونه در واقع تکیگاه من و شما باشه. ما به چی چسبیدیم؟ ما کجا سرمایه گذاری کردیم؟ برای سعادتمون، برای خوشبختیمون، برای سلامتمون، بیمه ما کجاست؟ بارتیماوس میگه عباش رو بیدرنگ مکس نکرد، عبای خود را به کناری انداخت، از جا برجست. این کور از جا به همه چیز حاکی از هیجان بارتیماوس، همه چیز حاکی از اینه که بارتیماوس داره میره که شفاشو بگیره. میره که خداوند او رو خونده، عیسی مسیح او رو خونده، از میان تمام این جمعیت او رو صدا کرده. او میره که پیروزی خداوند رو تو زندگی خودش ببینه. عیسی از او پرسید چه میخوای برای تو بکنه؟ پاسخ داد استاد میخواهم بینا شد. خداوند چه میخوایی برای تو بکنم؟ کور از خدا چه میخواد؟ دو چشم بینا. این چه سوالی بود که این سوالش میخواد؟ این سوالش خیلی معنی داره اتفاقا. واقعا ما امروز چی میخواییم عیسی برای ما بکنه؟ واقعا میخواییم؟ حاضر هستیم؟ اگر باعث تبدیل تمام زندگیمون بشه؟ عیسی واقعا داره از بارتیماوس سوال میکنه. واقعا چی میخوای برای تو بکنه؟ سوال او امروز هم اینجا از ما همین هست. مردا چی میخوای؟ واقعا چی میخوای برات بکنه؟ و واقعا میخوای؟ واقعا میخوایش؟ چقدر میخوای؟ اون نیاز واقعی، اون چه که واقعا بتونه ما رو شکار کنه، تمام زندگی ما رو متحول کنه. بارتیماوس نابینایی خودش رو خیلی خوب میدونه. ما چطور؟ امروز چه چیزی ما رو از بهره‌مند شدن از موهبت‌های پادشاهی خدا محروم کرد؟ بارتیماوس با اون کوریش نمیتونست اونجوری که خدا توی پادشاهیش فراهم کرده واقعا تجربه کنه. امروز ما چی تو زندگیمون هست که مانع از این هست که ما نتونیم پادشاهی خدا رو اونطور که باید تجربه بکنیم، موهبت‌های اون رو تو زندگیمون داشته باشیم؟ حاضریم اون رو بیاریم به حضور خدا؟ آیا ما هم امروز یه جورایی نیاز نداریم چشمان ما واقعا بینا بشه؟ همونطور که گفتم اسرائیل قوم خدا احتیاج داشت بینا و شنوا بشه، تبدیل بشه به شاهدی راستین برای خدا. ما امروز، ماهایی که امروز ادعا میکنیم قوم خداییم، شاگردان عیسی هستیم، آیا مثل اسرائیل و شاگردان عیسی احتیاج نداریم که عیسی چشمان روحانی ما رو باز بکنه؟ آیا واقعا امروز ما خوب میبینیم؟ من و شما که اینجا هستیم به لحاظ روحانی. پولس رسول در افسوسیان برای مسیحیان دعا میکنه که خدا روح مکاشفه رو، روح حکمت رو بهشون بده تا چشمان دلشون روشن بشه، تا چشمان دلشون روشن بشه و بفهمن که امید دعوت او چیست. ببینید چی میگه. میگه دعا میکنم برای شما که از خدای خداوند ما عیسی مسیح میخوام که روح حکمت و مکاشفه رو در شناخت خودش به شما عطا کنه تا چشمان دلتان روشن شده امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است بشناسید. نیاز داریم امیدی رو که خدا ما را بدون فرا خوانده. برای چی ما مسیحی شدیم؟
اصلا تمام این قیل و قالا برای چیه؟ برای چی کلیسا میاد؟ هدف چیه واقعا؟ خدا ما رو به کجا میخواد برسونه؟ چی میخواد برای ما انجام بده؟ ها؟ میگه من دعا میکنم چشمان دلشون روشن بشه که بتونن اینها رو بفهم، درک کنن. بفهمن چه قدرتی خدا داره برای اینکه تو زندگی ما عمل بکنه. همونطوری که عیسی رو از مردگان زنده کرد. آیا ما امروز احتیاج داریم که خدا چشمان ما رو هم باز بکنه مثل بارتیموس؟ چون ممکنه بعضی از ما واقعا تا حالا قلبمونو به عیسی نداده باشیم. تا حالا اصلا این روشنایی رو اونطور که باید تجربه نکرده باشیم. امروز فرصت خوبی هست که بخوایم ازش. و یا این که ممکنه بعضی از ماها واقعا یک ناراحتی فیزیکی داشته باشیم. یک بیماری داشته باشیم. یک ضعفی داشته باشیم. که امروز میخواییم عیسی مسیح ما را شفا بدهد. امروز میخواییم عیسی مسیح ما را کمک بکنه. آزاد بکنه. سر پا بیستیم چند لحظه. قبل از اینکه وارد میز عشا بشیم. دو سه دقیقه فقط فرصت هست. مثل همون دو سه دقیقه‌ای که بارتیماوس وقت داشت. امروز عیسی مسیح در گذر هست. امروز عیسی اینجاست. ایمان داریم با تمام قلبمون. با تمام وجودمون ایمان داریم که عیسی اینجاست. او اینجا هست و صدای ما رو میشنوه. او اینجا هست فریاد ما رو میشنوه. نیاز واقعی ما چی هست؟ بارتیماوس بینایی میخواست. امروز ما چی میخواییم از خداوند؟ آیا چشمان روحانی ما باز هست؟ آیا میدونیم برای چی مسیحی هستیم؟ یا اینکه برای ما بیشتر عادتی بیش نیست؟ خداوند میخواد که چشمان ما رو باز کنه. خداوند میخواد بینایی بیشتری به ما بده. یکی از کسایی که عیسی کوریش رو شفا داد بعد میگفت مردم رو مثل درخت ها میبینم. شاید من امروز بعد از سالها چشمام تار شده و مردم رو مثل درخت ها میبینم. هدف خدا، برنامه خدا، نقشه خدا برای من دیگه اونقدر واضح و روشن نیست. امروز خداوند میخواد بار دیگه منو لمس کنه. بار دیگه منو شفا بده. اگر امروز تو یک نیاز واقعی داری و امروز ایمان داری که عیسی اینجا هست، بیا و او را صدا بزن. از او بخوا تا تو رو شفا بده. ایمان داشته باش. همونطوری که بارتیماوس ایمان داشت و همون ایمانش به شفای او منتهی شد. وقت رو از دست نده. فرصت رو بقاب. امروز واقعا با عیسی خلوت کن. از او بخوا که اون چیزی که واقعا نیازت هست به تو ببخشه. هللویا. هللویا. ای خدا. یک سرود میخونیم. با این سرود آماده میشیم برای شام خداوند. هیچ جایی بهتر از این میز نیست. برای دریافت رحمت خدا. برای دریافت فیض خدا. برای دریافت شفا. برای آزادی. امروز خداوند عیسی میزبان هست اینجا. سفره پادشاهی خدا پهنه. و او همه ما رو دعوت کرده که بیایم بخوریم و بنوشیم. یک سرودی هست میگه محبت خدا در صلیب عیسی. این سرود رو اگر عزیزان بنوازن با هم میخونیم و